ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس مجلس خبرگان فضای مجازی را بلای جان نظام خواند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در سوریه گسترش خواهد یافت. و نشست موسوم به گفتگوهای سوری از امروز در وین آغاز می شود. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری اعتراضات سراسری اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خواند و گفت این فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای جنتی این اظهارات را روز پنجشنبه و در نشست داخلی هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری ایراد کرد. احمد جنتی در این حال خبر داده است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با شماری از کارشناسان فضای مجازی جلسه ای چند ساعته داشته است. نهادهای مدافع آزادی بیان همواره از ممانعت حکومت ایران از دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت انتقاد کرده و دولت آمریکا نیز به تازگی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران را مشمول تحریم قرار داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در خاک سوریه گسترش خواهد یافت تا آنچه را که او بازی در امتداد مرزهای خود خوانده خونسا شود. سخنان رئیس جمهوری ترکیه در حال ایراد شد که عملیات هوایی و زمینی ارتش ترکیه برای پنجمین روز در منطقه افرین در شمال سوریه علیه شبه نظامیان کرد و به گفته ترکیه علیه نیروهای داعش ادامه دارد. در تحول دیگر، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی از رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواست عملیات نظامی خود در شمال سوریه را محدود کند. آقای ترامپ در مورد رو در روی احتمالی نیروهای آمریکا و ترکیه در این منطقه نیز هشدار داده است. آقای اردوغان هم در این تماس از دونالد ترامپ خواست از تقویت تسلیحاتی کردهای شمال سوریه پرهیز کند. آمریکا 2000 نیرو در شمال سوریه دارد. و روزهای پنجشنبه و جمعه وین میزبان نشست دو روزه ای از سوی سازمان ملل با هدف یافتن راه حل سیاسی برای سوریه است. استفان مستورا نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد که هدایت این نشست را بر عهده دارد گفته است تمرکز این دور از گفتگوها بر اهداف قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل درباره دوران انتقالی و تدوین قانون اساسی متمرکز است. اما درباره جزئیات بیشتر این گزارش هانا کاویانی که در محل این نشست در وین حضور داره برای ما گزارش فرستاده که با هم بشنویم.
گفتگوهای سوری نشست دو روزه‌ای که به دعوت سازمان ملل متحد این بار در وین انجام میشه گفتگوهای غیر مستقیم هست. طرفین سوری با یکدیگر تا کنون دیدار نکردند و از طریق نماینده ویژه سازمان ملل متحد استفان دیمستورا به صورت غیر مستقیم با یکدیگر گفتگو میکنند. آقای دیمستورا این دعوتنامه ویژه رو فرستاده این بار و گفته که طرفین به میز گفتگو بیان تا درباره دوران انتقالی، خصوصا مسئله تدوین یک قانون اساسی تازه در پی قطعنامه شورای امنیت شماره 2254 گفتگو بکنن. البته تا کنون آقای دیمستورا هر موقع که دستور جلسه را اعلام کرده در نهایت موفق نشده که طرفین رو راضی بکنه بدون پیش شرط به سازمان ملل متحد بیان. این گفتگوها پیشتر 8 بار در ژنو مقر سازمان ملل متحد انجام شده بود اما این بار در وین برگزار میشه و این گفتگوها چند روز پیش از کنگره سوچی برگزار خواهد شد. مخالفان بشار اسد که در قالب هیئت عالی مذاکرات به شهر وین اومدن میگن که برای یک گفتگوی سازنده به این شهر اومدن. اونها حتی دستور جلسه که آقای دیمستورا اعلام کرده رو هم بهش تاکید میکنن و میگن که آمدن که درباره قطعنامه شورای امنیت و پیشبرد اون قطعنامه صحبت بکنند اما توپ رو در زمین دولت بشار اسد انداختند. اونها همچنین اعلام کردند که نمیدونند و تصمیم نگرفتند هنوز که در نشست سوچی که به ابتکار روسیه قرار هست برگزار بشه شرکت خواهند کرد یا خیر. گفتگوهای وین با نشست استفان دی مستورا با نمایندگان دولت بشار اسد آغاز میشه و عصر امروز با نشست آقای دی مستورا با مخالفان بشار اسد ادامه پیدا خواهد کرد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنید از وین، پایتخت اتریش. اما در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا و قاره اروپا یعنی سوئیس، نشست داووس برگزار شده و هنوز هم ادامه داره از روز سه‌شنبه این هفته و قرار هستش که تا فردا ادامه داشته باشه. برای جزئیات بیشتر این نشست همکارم جمشید زند در استودیو رادیو فردا با ماست. آقای زند، از آخرین اخبار مربوط به این نشست لطفا برای ما بگید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، همونطور که شما اشاره کردین نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس که از روز شنبه سه‌شنبه شروع شده، ده‌ها تن از رهبران جهان و مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و اقتصاددانان در اون شرکت کرده. از مهمترین خبرهای امروز ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که ساعتی پیش وارد داووس شد و روز جمعه هم در اجلاس اصلی سخنرانی خواهد کرد. یکی از محورهای سخنرانی و دیدارهای آقای ترامپ مبادلات تجاری بین آمریکا و متحدانش هست که آقای ترامپ معتقد هست که باید عادلانه باشه و با شعار آمریکا اول به نفع مردم ایالات متحده باشه. آقای ترامپ در حاشیه اجلاس داووس با نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل، رئیس جمهور سوئیس و رئیس جمهور رواندا که رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا است و تعداد دیگری از سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. در این دیدارها و گفتگوها مسائل مربوط به ایران، کره شمالی، مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های افراطی در کنار مسائل اقتصادی و استراتژیک مطرح خواهد شد.
یکی از نکاتی که رسانه‌ها درباره این دور از نشست داووس روش تمرکز کردن و گزارش دادن مربوط به اظهار نظرهای نماینده‌های مختلف کشورها درباره ایران هستش. لطفا میشه خلاصه ای از این اظهار نظرها و اینکه کدوم کشورها درباره ایران نظر دادن بگید؟
دیروز چهارشنبه پنل برگزار شد با شرکت چند تن از نمایندگان کشورهای منطقه که آقای عادل جوبر وزیر خارجه عربستان سعودی یکی از شرکت کنندگان در این پنل بود و گفتش که ایران رو دوباره متهم کرد که از تروریسم و فرق گرایی برای مداخله در امور کشورهای دیگه استفاده میکنه. سعد حریری نخست وزیر لبنان هم یکی دیگه از شرکت کنندگان در این پنل بود که رویکرد ایران در منطقه انتقاد کرد. آقای حریری گفت ایران کشوریه که ما میباید با اون تعامل کنیم که و تأکید کرد که به عنوان نخست وزیر علاقمند هست که بهترین رابطه رو با ایران داشته باشه، اما این رابطه رو گفت که باید رابطه دولت با دولت باشه، اشاره غیر مستقیمی به رابطه حزب الله لبنان با ایران. در همین پنل وزیر دفاع آلمان هم شرکت کرده بود، گفت که کشورش با ایران مشکلاتی داره ولی از توافق هسته‌ای دفاع کرد. خانم اورسولا وان لین گفت بیشک نگرانی‌های زیادی در مورد ایران وجود داره، اما آلمان معتقده که توافق هسته‌ای مسئله اصلی هست و تا زمانی که ایران به اون پایبند هست ما هم باید با این پایبند بمانیم. در کنار این پنل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه اجلاس داووس با رهبران آلمان، کانادا، بلژیک، رئیس جمهور سوئیس و رئیس جمهوری آذربایجان دیدارهای دو جانبه داشت و در این دیدارها یکی از مسائل اصلی توافق هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه حضور نظامی ایران در سوریه بودش. همونطور که میدونه آقای ترامپ و نتانیاهو هر دو معتقد هستند که توافق هسته‌ای باید اصلاح بشه تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری بشه. و آخرین نکته این که ایران در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد نماینده‌ای نداره و هر سال که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه میرفت به داووس شرکت نکرده، لغو کرد در آخرین روز از آغاز اجلاس. و اونطور که خبرگزاری رویترز هم نوشته در غیاب آقای ظریف و نماینده ارشد ایران، صحنه برای مقام‌های عربستان و کشورهای مثل امارات و بحرین آماده شده تا از اقدامات ایران انتقاد بکنن.
سپاسگزارم. جمشید زند بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به نشست داووس که از روز سه‌شنبه در سوئیس شروع شده و قرار هستش که تا فردا ادامه داشته باشه. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای تو این وضعیتی که ملت گیر کردن و دو هفته از این تظاهراتشون گذشته و شما میدونی که ملت به خاطر چی تظاهرات کردن و تو خیابون اومدن، باز امروز شما دستور دادین 4 میلیارد دلار از بودجه ذخیره بردارن و 65% از این بودجه داره میره واسه سپاه پاسداران و ارتش. آیا فکر دیگران هم شما میکنید؟ من نمیدونم شما چه فکری تو اون سرتون. اولا که شما دیگه مشروعیت ندارین با اون نواری که از شما اومده بیرون. بابا تو رو خدا دست ندارین، مملکت شما دیگه خالی کردین، بذارید برید.
این 2.5 میلیارد دستمزد و حق و زحمه سرداران سپاه واسه سرکوب اعتراضات مردمیه. این باجیه که رهبر واسه سرکوب مردم بایستی پرداخت کنه.
سال 78 دانشجوها گفتن آزادی اندیشه. سال 88 مردم گفتن رأی من کو. سال 96 گفتن مرگ بر دیکتاتور. آقایان پنبه ها را از گوش بیرون کنید، گوش شنوا داشته باشید.
آقای طارمی حساب داشتن که یه دروغ سازمان یافته رو قرار بود که همه ما تکرار بکنیم و آخرش این شد که هم پرسپولیس محروم شد هم آقای طارمی و قرار شد که پول زیادی به این باشگاه بدن. خواستم بگم که وقتی در یه مملکت تمام معنویات از بین میره، از رهبر صبح تا از دروغ میگن تا رئیس جمهور تا نماینده های مجلس همه، خب نتیجه این میشه که یه فرد جوان هم مثل ایشون بیاد راحت قبول بکنه حرف آقای طاهری و امثالهم رو که دروغ بگه.
آقای روحانی برمیگردی میگی مردم فکر نکنن که ما به فکرشون نیستیم، ما فراموششون کردیم، ما یادشون نیستیم. مرد حسابی تو وظیفت رو باید انجام بدی برای مردم، تو حقوق تو زندگیت به خاطر مردم باید باشه، تو اونجا هستی به خاطر مردمه. اصلا ما نمیگیم تو ما رو فراموش کردی، اصلا میگیم تو اصلا حق نداری دیگه اونجا باشی، نه تو نه هیچ آخوند دیگه ای، بس دیگه دروغ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در جریان اعتراضات اخیر در ایران، زنی که روسری سفیدش را بالای 1 میله نصب کرده بود و بالای سرش نگه داشته بود به نام دختر انخیابان انقلاب مشهور شد. تصویرش در رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی به سرعت منتشر شد و واکنش‌های زیادی را هم در این باره برانگیخت. در رابطه با جزئیات بیشتر این زن که هنوز هویتش قطعی معلوم نشده، همکارم سمیرا قرایی در استودیو رادیو فردا با ماست. سمیرا بگو که آخرین واکنش‌ها نسبت به این زن که هنوز هم ما اسمش رو قطعی نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده، دارن چی کار میکنن، چی شده؟
نوشین، مهمترین واکنش بیانیه سازمان عفو بین الملل که روز گذشته 4 بهمن منتشر شد. عفو بین الملل یک گزارش 4 صفحه‌ای منتشر کرده و مشخصا از مقام‌های ایرانی خواسته تا بلافاصله و بدون قید و شرط این زن معترض به حجاب اجباری رو دستگیر کنن، زنی که تصمیم کم آزاد کنن، زنی که روز 6 دی‌ماه دستگیر شده. عفو بین الملل در این گزارش اشاره به نام این خانم نمی کنه، اما دستگیری این زن رو دستمایه‌ای کرده برای پرداختن به مسئله حجاب اجباری در ایران و آزادی همه زنهایی که به هر حال به مسئله حجاب اجباری اعتراض کردند و با برخورد جمهوری اسلامی مواجه شدند. عفو بین الملل میگه که حجاب اجباری تبعیض‌آمیز، تحقیرآمیز، موجب سوء استفاده از زنها میشه. اینها در بیانیه قید شده و همینطور اینکه در طی دهه‌ها این مسئله باعث شده که زنها در ایران نتونن آزادانه عقاید خودشون رو بیان کنند یا حتی عقاید مذهبی خودشون رو به انتخاب خودشون بیان کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل ماجرای دستگیری این خانم، حالا مادر خیابان انقلاب، اون چیزی که مشهور شده، با جزئیات ذکر شده و بعد به نوشته نسرین ستوده وکیل دادگستری در این باره اشاره شده. ولی این تنها مورد نیست در گزارش عفو بین‌الملل، به موارد متعدد دیگه ای اشاره شده، از جمله اینکه در گفته شده که در همون روز 6 دی یک دختر جوان دیگه، یک دختر 18 ساله هم بازداشت شده و به زندان قرچک برده شده. این مورد تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود. یا مورد شیما بابایی هست، مدافع حقوق زنان، که در این گزارش اومده که او چند ویدیو اعتراضی به حجاب اجباری منتشر کرده بوده و بعدتر پلیس امنیت اخلاقی باش تماس میگیره، تهدیدش میکنه و مدتی این تهدیدها ادامه پیدا میکنه. مشکلاتی که برای مسیح علی نژاد راه انداز کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید به وجود آورده حکومت ایران، یا اتهاماتی که به آتنا دائمی زده شده در رابطه با حجاب اجباری، همه اینا لیست شده در گزارش عفو بین الملل. و عفو بین الملل میگه که